بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که تو جلسه قبل یه چیزی کنه و یه ترکیبی از سهو و نسیان به اصول فلسفه نسبت دادن، همینطور تو بین مباحث دیگه آمده و گفتم ترکیبی از سهو و نسیان او عمد بود پس سهب و نسیان و ولی شما همین رو میخواستم. خب عرض کنم که بعد دیدم که من خدمت گفتم تو بینی گفتن که علامه در اصول فلسفه گفتن وجود آدم از هم تو گفتم وجوبه بلغیر اینجور به نظر اومد گفتن این سهب بود وجوبه بلغیر یه چیزی در حافظم بود، میگم در بینه گفتن سریع گفته شد دیگه. وجوبه بلغیر مال باید و نبایده، اون است وجوبه اخلاقی و حسن و اینا. بعد دیدم اشتباه شده گفتم تذکر بدم ایشون باید و نباید تو ادراکات اعتباری مطرح میکنن، دو تا مقاله جداست. در مقاله جلد دوم مقاله پیدایش کثرت در ادراکات آوردم هم اتفاقا نگاه کنم، بعد دیدم چقدرم من کنارش یاد داشت دارم، نمیدونم تو همین مباحثه قبلا آوردم و یاد داشت و مال اون زمانه که تو مباحثه مطرح کردم یا نه نمیدونم. خلاصه علی ای حال در پیدایش کثرت در اعتباراتش میفرمان مفهوم وجود عدم پیدایشش از حکم نفس است به اینکه شی خودش خودشه، این سیاهی است حکم میکنه، در اینکه این سیاهی آن سفیدی نیست حکمی نداره، حکم نمیکنه که این او است، این سیاهی اون سفیدی است حکم نمیکنه. بعد فرمودن از این است و از اون حکم نکردن مفهوم وجودم پیدا میشه. خب حالا من یاد داشته منم معلومه اون وقتی که نامه خوندم خیلی سوال در ذهن می اومده، الانم خوندم دم این سوالات، نمیدونم بعد از اصول فلسفه تو فضای کلاس و اساتیدی که تدریس فن بودن تحلیل دیگری غیر از این هست یا نیست؟ من خبر ندارم هست دیگه.
آقای جوادی تو رحیق من دیدم
تحلیل جدیدی دارن غیر از این، از کجا میدونن؟
همین اخیر مراجعه کردم.
خیلی خوب همین که اشاره فرمودید، خیلی خوب
آقای طباطبا اینو گفته، بعد گفتن یه چیز دیگه هم هست.
خیلی خوب، بسیار خوب، الحمدلله. حالا اگه حالی نیاز داره، من این سوالاتی که مطرح میونم حتما فضاییه که نیازی به کار داره، یعنی با تحلیل های مختلف ارائه بشه، سبک سنگین بشه. و حالا اگه حال بحث خیلی خوبیه، یعنی تحلیل مفاهیم بسیار کار را جلو میبره، این براش وقت بگذاره ضرر نمیکنه. و بله دیروزم آخر جلسه آقا فرمودن که عرف خیلی وقتا عدم الوجدان را عدم الوجود حساب میکنه. خب گفتم موارد نقص خیلی داره، ولی خب بعدش دیدم که یادم اومد از جلساتی که ما همینجا مباحثش کردیم در همون خاصگاه مفهوم وجود و مراحلی که 4 مرتبه بود که اینا را من قبلا یه یاد داشتم تو دمه دستی کرده بودم، تو مباحثم به تفصیل صحبتش کردم. حالا من مباحثه را که یادم نیست و فایلاش هم نمیدارم از پیاده شدم، ولی اونایی را که دمه دستی یاد داشت کرده بودم تو این صفحه اصلی صفحه ورودی حکمت تو فدق یه گذاشتم، شاید 15 تا 20 تا 30 تا یاد داشته، خواستم جا مراجعه کنید. تصمیه های مختلف الان هم اسمای بهتری شاید تو ذهنم آمده که این 4 تا را نامگذاری کنیم. وجود اون وقت که فهمیدم وجدان، یادم اومد که بعضی وقت هاست ما از یک تعبیرهای سلب، اونم در یک مقامی که تعبیر از تعبیر کننده ایست بزرگ، آدم یک چیزهایی به ذهنش میاد سرنخ میشه برای بعدی ها. من این بحث های تل مفهوم وجود تو دهه شاید 70 به بعد کم کم شروع شده بود، از همین نفس و آلات تو دهه 60 مباحثه منظورنا داشت، اینا نبود، اونا رو هم مبانی کلاس بود، فکر میکردیم، مینوشتیم، یاد من نوشته هست که مشغول بودیم طلبی. اون تحلیل مفهوم وجود یکی از چیزهایی که سبب شده بود این نفی موجودیت بود در تعبیر شریف صحیفه سجادی برای تحلیل آن. و الا مقصود حضرت سلام الله علیه که روشنه. حضرت فرمودن مصولم که عرض میکردم همین یادم بود از کلاس که فرمودن دیگه دوباره خاطرات یادم اومد رفتم. حضرت چی میفرمودن؟ صحیفه لم تمثل فتکون موجود. فتکون موجودن این خدا موجود هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ لم تمثل فتکون موجود. تو این عبارت میگه خدا موجود هست یا نیست؟ یا خدا موجود نیست. نفی موجودیت میشه عبارت. مقصودم واضحه، لم تمثل، مثول پیدا نمی کنی تا چی باشی؟ تا موجود باشی. این خیلی زمینه بوده برای من مدت ها این عبارات در جمعش. حضرت چی میخوام بگن؟ خود چرا اینجا صحت سر داره؟ لم تمثل فتکون موجودن، تو مثول پیدا نمی کنی پس موجود نیست. حالا دیگه طولش ندم، من فقط اشاره کردم که شما در این نفع چجوری میشه؟ ادامه‌ای که بدید معناش این میشه که وجد وجدان، میشه مفتن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. وجدان و وجود از یه ماده یا دو ماده؟ بله؟ یه ماده. وجدهو وجده اینا و همچنین وجود. وجود چیه از نظر صرفی؟ از نظر صرفی وجود چیه؟ خواستگاه. این مفهوم کجا بوده؟ این تحلیل ها جمع بری کنید. وچی که آقای شریف فرمودن انشالله ما جاشم پیدا کنیم که نظر شریف ایشون هم معلوم باشه. خیلی مهمه در این که وجود کجا پیدا میشه. مقابلش روشنه. وجود عدم قبلا هم عرض کردم ما تا مقابله نداشته باشیم، یه ادعا بود، تا مقابله نداشته باشیم ظهور هیچ مفهومی نداریم. حقیقت اون مفهوم میاد به نحو شهودی درک میشه، توضیحش مفصل عرض کردم. اما ظهور یک مفهوم در حیطه علم حصولی ممکن نیست الا بالمقابله. تا مقابله نباشه ظهور پیدا نمیکنه. وجود عدم هم از اونایی است که چون یه مقابل بیشتر نداره بدیهیه. هر مفاهیمی که تنها یه مقابل دارن بدیهیه. رمز بداهت مفاهیم رو اینجوری عرض میکنه. اصلا چرا یه مفهوم بدیهیه؟ چون یه مقابل بیشتر نداره. شما اگر این مقابله رو درک کردین میدونید، اگه درک هم نکردین نمیدونید، مجهولی، مجهول است برای شما، جاهلی نسبت به اون. اگر این مقابله اومد عالمی تمام شد. این مقابله هست که این دوتا رو میاره و لذا مفهوم هم بدیهیه. حالا اینا مطالبی بوده قبلا. بعد چی داشتم از میکنم؟ وجدان و وجود. این شاید از اینجا باشه که وجدان وجود همینا اصلش مال مفعول، مفعول در مشابه. این اولین وجود، وجود مفعولی. وجود دوم هم وجود فلسفی که همه ما میدونیم برهان اقامه میشه بر وجود یک شی. اون وجود به معنای مفعول نی، اون که خدای متعال هم میگه موجود، برهان داریم بر وجود او. این معنا که این نیست که یعنی وجود که مفعول پیدا میکنه، قطعا اینجور نیست. ولی خب یک پیشرفتی است این مفهوم، توسعه است در مفهوم. توسعه چه جوری؟ حالا جای خودش من دو سه جلسه راجع به این صحبت کردم بالاش. سوم این میشه وجود موتن کن، وجود موتن فرد و تباهه. این وجود دوم. وقتی برهان اقامه میکنه یه چیزی موجود است، این میشه فرد یک طبیعتی را با برهان اثباتش کرد. اینم وجود فلسفی به این تعبیر. یه وجودی بود اوسه از او بود که مرحله سوم بود. یکی هم وجود اعتباری بود در اعتباری ها. چهار تا وجود من مکرر جلوتر عرض کردم. اینا مراحلی برای وجود طی شده. خواستگاهش مصوله، تأثیر در مشاعر. بعد میاد در ظرف تأثیر در مشاعر. اونایی که در مشاعر ما تأثیر میگذارن در ظرف خارج هم. بعضی چیزان در ظرف خارج هستن اما اصلا شأنیت تأثیر در مشاعر ما ندارن، ولی باز ما میگیم موجودن. این مال مرحله دوم وجود. بعضی چیزا هستن اصلا در ظرف خارج به معنا فرد و طبیعه نیستن اما برهان باز بر واقعیت اونها اقامه میشه. خیلی از برهان های ریاضی، برهان های مسائل ریاضی اینجوری نمیخواد بگه یه فردی تو خارج موجود، میخواد یک مطلب ریاضی را برهان میاره اثبات میکنه به عنوان یک واقعیت. اونم میگیم بی نهایت عدد اول چی است؟ موجود است. اینجا نمیخوام بگن افراد، اصلا مقصود ما این وجودیست جلوتر رفته از حیطه افراد و طبایع. اینجا سر و کار رسیدن با طبایع. یه وجودی هم هست تو حیطه اعتباریات است، این ملکیت، حوز، قب، امثال اینا که اینا هم موجود. خلاصه حالا این عدم الوجدان اون از این جهت هست که شروع کار لم تمثل فتکون موجودن، مقصودی کاملا درست و منافاتی هم با مراحل بعدی نداره. اگه این صفحه اول حکمت فدکه برید، یه 15 تا این یادداشت اونجا گذاشتم، ملاحظه بکنید یادداشت هم دمه دستی بوده، چیزو هم بزنم ببرن که فراموش نشه. انشاء یک مطلب مکتوب نبوده دام. دیدی دارم میاد برای اینکه فراموشش نشه تون تون می نویسه. اینجوری بوده. حالا اون وقت
خیلی نفس و هم داره همین مرایلی که فهمده.
آه خیلی من اینا رو ندیدم پس یه یادم میره. یعنی حالا من تو همین فضایی که دیروز عرض میکردم، دهه 60 که هنوز عرض کردم این تحلیل وجود در ذهن من نبود، ما همون مباحثه مطالب رو میکردیم، تو همون فضا ما با اون هم بحث که اصالت وجود کلاسش رفته بودیم، بعدش هم بحث میکردیم، اینجوری برای من بود، هم میگفتیم اون هم بحث ما خوب اصا داشت. من عرضومی بود میگفتم ما اینی که میفهمیم اندازه دیگه بحث طلب دیگه، دیگه نزاع بین اصالت وجود و ماهیت. اون وقت تبیم کم نزاع لفظی مقصود من روشن بود، میگفتم این نزاع دو حیثیه، گاهی شما دقیقاً روی یک حیث متمرکز میشید و نزاع میکنید، این میشن نزاع معنوی. یه وقتی دقیق میشید میبینید طرفین نزاع دو حیث در نظر دارن، اون یه حیث میگیره میره جلو، اونم یه حیث میگیره بعد میگه حرف تو دو. خود نزاع دو حیثی که اون رفیق ما میگفت که چند بار گفت بابا خود میره داماد و آخود میگن نزاع ما معنویه، تو میگی که دو حیثیه، منافاتی ندارم. من اینجوری میفهمم اون بزرگواران میگن که من حرفی ندارم. ولذا کتابی آقا شاید آوردن، نمیدونم، به نظرم شما آوردی کتابی راجع 10 تا تقریر به نظرم در جبه اصالت وجود بود. آره 10 تا تقریر از اصالت وجود برای اینکه کدومش بود. وقت من یاد اومد کنار من زمان دهه 60 که مباحثه میکردیم تحلیل های وجود نام، تو ذهن من وقت نبود. ببینید رو همون ذهنیت خیلی فرق داره بگیم اصالت وجود 10 تا تقریر داره تا بگیم اصالت وجود و ماهیت 7 تا 8 تا وجه داره که همش درسته. خیلی تفاوت میکنه دارم. تقریرهای باز تحریر محله نزاع و ایناست. اینا من کنار منظومم یادداشت کرده بودم همون زمان. ببینید 8 تا شماره گذاشتم، یادم خود منم یادم نبودم من نگاه کنم، شماره گذاشتم 8 تا شماره که فی هذه المسئله وجوه کلها حق. ولی به چه بیان؟ گفتیم ما 4 تا واژه اینجا به کار میبریم، وجود، عدم، ماهیت. حالا عدم که نه، وجود، معذرت، وجود، ماهیت، اصالت، اعتبار. با دقیق تعریف ارائه بدیم ما نورید من الاصالت. اون کتابی که آقای سبحانی در هستی شناسی دارن، گفتن آقای بروجردی استاد ما تو درس زدن زیر همه اینا، خودشون فرمودن، گفتن آقای بروجردی گفتن همه قبول دارن اونی که اصیل همونیه که تو خارج واقعیت داره، این که هیچ که طرز نزاع نداره، که حالا اسمش بذارید وجود یا ماهیت. ایشون میگن نه، اونجا نزاع به صرف این نیه که اون چی که در جواب میدن از حرف آقای. خب این کتابشون اون وقتی که من یادمه همون دهه 60 چاپ شده دارم. چاپ جدید شده اون خبر ندارم. خب ببینیم مثل آقای بروجردی میگن همون شما مهمترین گامی که برداشته میشد که آوردیم خونده تو اصالت وجود دو تا بحث و خیلی مهم، یکی میگفتن اولا اونی که تو خارجه دو چیز نیست، تأکید رو این که دو چیز نیست، ولذا اونی که قائل به اصالت هر دو شده اشتباه کرده، چون اصالت هر دو نیم، باید اونی که در خارجه دو چیز باشه، دو چیز نیست. درست شد؟ و اون کسی که بخواد بگه هیچ کدوم اصل نیستن، اونم داره اشتباه میکنه. چرا؟ چون خلاصه یه چیزی که هست، که از این که خلاصه چیزی هست و اون چیزی که هست یک چیز هست، دو تا فرض میره کنار، هیچ کدوم اصل نباشن رفت کنار، هر دو اصل باشن رفت کنار. درست شد؟ حالا شما همین دو تا حرف رو من قبلا عرض کرده بودم، بیاد دوش دقیق تحلیل کنی. چون چی که در خارج یک چیزه، پس اصالت هر دو معنا نداره و عدم اصالت هر دو معنا نداره. چرا؟ اصاله ما نورید ملل اصاله، یعنی اگه بگیم هیچ کدوم اصیل نیست، اونی که در متن واقع است اصیره، ذهن ما با نگاه خودش از دو حیثی که دارد دو مفهوم انتظام میکنه. این کجاش محاله؟ یعنی اون چی که در متن واقعه درسته که یک چیزه، اما یک چیز بودن اون منافات نداره به که متحیز باشه به دو حیث. شما از هر حیثش یکی انتظام میکنه. پس هیچ کدوم میگن نه، ما فرد به ذات میخواد، ما نوریدم نه فرد به ذات. حالا بحثا ادام، فرد به ذات یعنی چی؟ فرد به ذات با اون همه مباحثی که کلمه به ذات داره که کلی میخواد با فرد تطابق به ذات پیدا بکنه، کجا سر در میاره؟ ولی زمان اینجا شماره گذاشته بودم 8 مورد که اون آخر کارش اینجوری عرض منه که لکن مع تغییر فی کل منها به نسبت الى معنی الاصال و الاعتباریه اول وجود اول ماهیه، یعنی بگیم ما نورید من الماهیه، ما نورید من الوجود. وقتی اینا رو خیلی دقیق روشن کردیم وقت میشه 8 ملاحظه کردی؟ دو حیث، شما یه نقطه یه وجود داره یا دو وجود؟ مکرر مثال های خوبیه، نقطه یک وجود داره یا دو وجود؟ یکی چیزه یا دو چیزه؟ یک چیزه. اما همین نقطه که اینقدر روشنترین فرد در بساطته، روشنترین فرده، میتونه متحیز بشه به دو حیث. تحیز نقطه به دو حیث مشکلی نداره، یک چیز است در خارج. اما چرا؟ نقطه اینه که تحیز موتنش موتنه کنه خارجی نیست. من مکرر این پیش میاد چون اینا یادم یا عرض میکنم، هی ما میگم اوسعیت نفس الام، دو تا دایره کنار هم، معمولا اینجوری میام از سوال میکنم بابا اوسعیت مثل دایره بزرگه، توش دایره های دیگه، اون دایره هم باز بعضیا تو بعضی دیگه. اوسعیت این نه اینکه اوسعیت یعنی احکام وجود و کن و همه اینا رو از اون مطالب ببرمش بیرون، اینا همه در ارتباط با هم، ولی موتنیه. شما کلمه وجود خواستگاهی داره که بعضی جا مال اونجا نیست، لغت ندارید براش، سوال هم مطرح میکنه، اما صورتی که دیروز صورت مسئله را میتونیم با این پاک کنیم، اما اصل سوال پاک نمیشه. یادم میاد تو کلاس بعضی اساتید اجله نوع مطالب را اشکال میگرفتن، بعد خودشون با تفکیک بین معقول ثانی و معقول اولی جواب میدادن، و حالا که ما که مستمع اون کلاس بوده میدیدیم که تفکیک بین معقول اصل مسئله را حل نکرد، یعنی سوال باقیه، یه نه صورت مسئله پاک میشه. ما که گفتیم اینجوریه که ما میگیم نه هنوز سوال باقیه، این سوال باید حل بشه، نمیتونیم ما حل نشده این را تشکیل بدیم. حالا این مال این مطالبی که از دیروز بود، اون صحب چی هم را عرض کردم، از یه دیگه چیز عرضی ندارم الان راجع به مطالبه گذاشت. حالا برگردیم به بحث خودمون، اگرم طول کشید میبخشید، اینه تجربیات طلبی که خدمت رو میگم، ما به عنوانی که طلبی مشغول بودیم، من اینا را میخوندم، این سوالات داشتم، هیچ وقت مقایسه اینا نکردم، گفتم خب اونایی که میفهمن درکش میکنن بحث میکنن، ما چرا مباحثه کنیم بعد به مخاطب خودمون بگیم اینجاش اشکالیه؟ ما میگیم ما نفهم، ما مباحثه من نکردم اصلا، تو این مباحثه ما اومدیم، اونایی که یادتون باشه فایلاش هست، بحث تفسیر بود، رسیدیم در بهار در ذیل فرمایش امیرالمومنین بحث اعاده معدوم، علامه در تعلیقش فرمودن که چون این خلاف برهانه چاره ای نداریم کلام امیرالمومنین رو تعویل کنیم. اونجا دیگه من گفتم آخه ما خلاف برهانه، اینجا چیزایی که در ذهن من بود عرض کردم، گفتم اگر این برهان، ولی آوردم از کتاب مرموهای متون، کسی که اعاده معدوم را اشکال بکنه درش، ساده ترین درجه کمی 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 از حکمت را بونه کرده. به نظرم اینجور تعبیری دارن مرموهای تعبیری در اون کتاب. آوردم خوندم اون زمان ها درسته؟ ولی خب من همونجا عرض کردم اعاده معدوم یه دلیلی داره، بردی داره، آوردیم بحث کردیم. شما میگید چون خلاف برهانه نهج البلاغه رو تعویل میکنیم. بابا اونی که حضرت دارن میگن با اون برهانی که شما دارید بردش با هم دیگه تنافی نداره. شما یه برهان میارید معمولا دلیل اخصی از مدعا، در یک مطلب درستی میگید تکرار در تجلی اعاده معدوم محال است، درستان هم میگید پس یه پس پیش میزنید میبرید تو همه حوزه. اینجور نیست. شما اگه حوزه های دیگر رو خوب بیارید میدون، این برهان شما بردش در اونا نیست. نظیر همین فعلیتی که دیگه عرض میکردم، شما میدید میگید فعلیت ها نالا فعلیت ها. خب شما یه فعلیت در یه لغتی داره، معنایی داره. شما میرسید به یه موطنی که اون فعلیت دیگه کار بود نداره. رسید موطن چی؟ حیولا. حیولا چی میخواد بگید؟ موجوده یا نیست؟ وجود معنی فعلیت، تحصل داره، تحصل نداره؟ میگید نه، تحصلش اینه که قوه تحصله. درست شو؟ یعنی چی؟ یعنی ما کلمه تحصل که در یه حوزه مقصودی داشتیم، اینجا وارد یه حوزه شدیم که حوزه حیولاست. حوزه حیولا حوزه وجود عدم مقابل فرد نیست. چون حوزه نیست، ما از اون لفظ قرض میگیریم با یک توسعه در معنا به کار میبریم. میگه مقصود ما فعلیت و معنا العامه، با حالی که واقعیت اینه که حوزه حیولا حوزه ای از نفس الامر که اون لفظ وجود و تحصلی که اونجا به کار میبردیم جا جاش نیست. وقتی جاش نیست با چیکار کنیم؟ شما بگید. دو کار داریم، یا اون تلطیف کنیم توسعه بدیم مفاهیم قبلی را، یا دقیق بشیم مناسبی اینجا یه منطق وضع کنیم که پیشنهاد من اینه. برای حرکت تو همین صفحه حکمت گذاشتم مبادی اولیه منطق حرکت. شما یه چیزایی میتونید به عنوان اصل موضوع تو حرکت بیارید که اصلا از وجود استفاده نکنید. وجود مال ثابت نگاه کردن، مال تحصل، مال وحدت، مال تشخصه. سیلان ریختش ریخت نگاه ثابت که از اسنپ‌شات عکس بگیرید. شما یه فیلم را که پخش میکنید با وقتی که عکس میگیرید از یک لحظه تفاوت داره. مفاهیمی که از عکس گرفتن های ثابت خاصگاهشه، شما از اینا میتونید قرض بگیرید اونجا به کار ببرید، مانعی هم نداره. اما وقتی دوچار بحران های سوال های مختلف شدید، یا صورت مسئله پاک میکنید یا میمونه. خب برای اینکه حل بکنه چه کار کنید؟ پیشنهاد من اینه، نمیگم درسته نه، به عنوانی که روش فکر بفرمایید، شما باید اصل موضوع نظام معرفتی خاص همون حوزه، اگر میرید تو رتبه وجود قوس نزول در فضای حیولا، منطق اونجا رو مناسب همونجا بنویسید. اگر میاد تو این عباراتی که دیروز از آخون عرض کردم که چون هی تعبیر میکنه عدم و وجود، حتی نمیگدم ماهیت، تبیر عدم و وجود و عدم و وجودش استفاده میکنه، درست شد؟ معلوم میشه آخون وارد حوزه‌ای شده که دیگه لفظ وجود عدم کارایی نداره، چاره ای نداره، بگن دست گردن هم کردیم، وجود و این و عدمه، درست شو؟ یعنی در قوس نزول وجود آخون رسیدن به کجا؟ به بعد رسیدن به جسم. جسم چجوریه؟ اسناد اون وجودی که برای واحدها، برای اون چیزایی که واحدن واقعا هست به اون نمیشه داد. ولذایش میگه بعضه غائبون ان بعض، بل کل غائبون ان الکل، وجود و این و عدمه، اینجور چیزا، درست شو؟ خب معلوم میشه اینجا منطق جدید میخواد. شما باید برای بعد واژه های انتخاب کنید در یک نظام اصل موضوعی که آکسیوم خاص خودش رو بذارید، میرید جلو میبینید دیگه سوال پیش نمیاد اصلا که بعد بگیم که صورت سوال رو پاک کن. چرا؟ چون واژه هایی که کار بردش بوده مال خود این فضاست. اینا مطالبیه که من بگم آنو مهمه، روش تأمل بفرمایید. و همطوری که آقا فرمودن کمبود زبان، زیق کمبود زبان میشه جبرانش کرد، فقط با رو حساب با دقت در بس بره جلو. خیلی ها. حالا تسمیه هلال فضای ما بفرمایید. خواستگاه را از کنید، بله. یعنی بچه وقتی میخواد مفهوم وجود عدم بالمقابله در حوزه علم حصول او شکل بگیره، در حوزه مشاعر او و تأثیر ظرف خارج در مشاعر او شکل میگه، وجده او لم یجده او.
این وجود همین معنای وجوده که برای ما فرد میسازه دیگه،
فرد
فرد این مفهوم میسازه.
نه، وجود در حوزه مرتبه دوم فرد میسازه، وجود در مرتبه سوم اصلا سر و کارش با تبعیه که فرد ندارن، اصلا سر و کارش با تبعیه مرحله اول. خب اون که موصوله،
موصول این فرد میسازه دیگه. یعنی الان مثلا زید وایساده، این فرد ایستادنشه، خم میشه، فرد ایستادنش میشه، این از
ما یکی از
به وای میشه فرد میشه.
عرض کنم یکی از، من اینو عرض میکنم که هر کدوم حوصله داری، یکی از بهترین مباحثه‌ای که ما بهش رسید برای خود من خیلی دلنشین بود، اونجایی بود که میخواستیم از مثلا یه آدم حتی کور لمسه کره، تو نمیدونم مباحثه شاید مناظره سیرافی بود، شاید چند تا مباحثه به نظرم تو مناظره سیرافی بود دیگه، اونایی که یادون باشه. اونجا در همین فرمایش شما من عرض کردم نه اینجور نیست، موصول در مشاعر که صورت میگیره همزمان، ولو اون عرض کردم به هیچی، فقط یه حتی حس لمس هم رو بخواستیم فرض بگیریم نباشه، موصول در مشاعر اولی مرتبش که صورت میگیره اینجور نیست که فرد ساز باشه، دقیقا همونجا فرد و طبیعت با هم ادراک میشه.
بعضا خب. زمان و مکان دار میکنیم،
ولذا گفتم به محض اینکه فرد دوم از همین سنخ در مشاعر ظهور میکنه، با فرض اینکه این طرف صاحب حافظه است، حافظه را برداریم که هیچی، پنج جور حافظه، تو هم یاد داشتم آوردم پنج جور حافظه، این حافظه ای که فعلا منظور ماست تو این فضای بحث ما، با فرض حافظه وقتی یه فرد رو ادراک میکنه گرمی را، درست شد؟ احساس میکنه گرمی دوم را که احساس میکنه میگه ها این مثل همون، معلوم میشه پس قبلی فرد محض فرد نبود، در ضمن فرد طبیعی گرم را درک کرده بود که به محض این که فرد دوم. ولذا من عرض کردم این غلطه که تو مبنی ارسطو میگن مصادیق را میبینه ازش تجرید میکنه مفهوم، نه، اولین مصداق را میبینه طبیعت در ذهنش درک میکنه، فرد دوم را که میبینه نه اه من تو ذهن فرد اول یه چیزی درک کرده بودم که اینم همونا دار، تجرید نیست.
بله. نه از اون بعد تو فرمایش هلالی که بود، از اون اینکه هلال شب اول وقتی رویت شد بعد آه. از حس از مشاعر ما دور شد دیگه نمیبینیمش، این تو ذهن فرد
و مثلا عدم وجود فرد، فردایی که دوباره رویت شد فردا میشه فرد جدید، همونجوری که اونجا زید ایستاده بود هم شد، دوباره ایستاده میشه فرد جدید. ببینید باز کلمه فرد، ما این همه بحثا صورت گرفته برای همینه که مقصود ما خلاصه از فرد چی شد، فرد طبیعت، این هنوز این مونده. یعنی حالا من وقت تسمیه رو عرض میکنم و بعد میخوام منطبق کنیم فرمایش شما را، میایین من ذهنم موافق نیست با شما، حالا عرض میکنم شما همون نوشته ای که نمیدونم یک ماه دو ماه پیش بوده که به من دادی که همینطور تو دست من مونده، امروز وقتشه که مطرح کنم. قبلا هم گفتم تسمیه هلال به چه وسیله صورت میگیره، هلال برای چی وضع شده. ایشون یه تقسیم رباعی کردن و به نظر خودشون اون قسم سوم را هلال، یعنی تقریر کردید، ولو اختیارم نکرده باشید تقریر کردید قسم سوم باشه. گفتن به طور کلی موضوعاتی که براش ما یک چیزی را وضع میکنیم یا ثبوت واقعی داره یا فقط ثبوتش در ذهن باشه، و هر کدوم از این دوتا یا حالت ابهام توشه مرز مغشوش داره یا نه واضحه. مثلا مثالم زدن آب خون وضع میشه برای یک شیء خارجی، ما باشیم یا نباشیم، ذهن ما باشه یا نباشه، وضع برای او شده، منم نباشم آب هست، مسما آب اسم است، اون واقعیت آب مسماست، مسما خارجیت داره، ما باشیم یا نباشیم. و روشن هم هست. دوم، موضوعاتی که ثبوت واقعی دارن ولی مرز مغشوش داره. مثال زدن نوم. حالا مثال هاشم من همینطور دیگه من فقط میگم هم. نوم چیه؟ نوم یه واقعیت خارجی داره، به ربطی به ذهن ما نداره، اما مبهمه، نمیدونیم مرزش تحققش. اینم نوم و خفقه و خفقتان اینا رو مثال زد داره که در اینا. حالا بعد اگر فرصت شد عرض میکنم داره. هیچ کدوم اینایی که من شما در فرض میدم ذهن من مید نداشت بفرمه شما. حالا باید یا بحث دو نفریش یا اندازهش که به مباحث مربوط میشه عرض میکنم. سوم، موضوعاتی که تنها در ذهن عرفن، اصلا ذهن ما نبود، مسما نیست. چهارم، ولی مبهمن، موضوعاتی که چهارم، موضوعاتی که فقط در ذهن ما نبود نیستن اما واضحن. این چهارتا بعد تقریر کردن که هلال از اون نوع سوم باشه، نوع چهارم باشه که واضح هست. بله بله. یعنی چه؟ یعنی هلال اساساً اگه بشر نبود، مسمای هلال نبود. چرا؟ چون هلال یعنی اون چیزی که تو ذهن ما ظهور میکنه. خب وقتی هلال یعنی اون چیزی که تو ذهن ما ظهور میکنه، اگر ذهن ما نبود مسمام نیست دیگه. فرض گرفتیم موتنش نیست، ظهور برای ذهنه، ذهن که نبود هلالم نیست. و اون مطالبی که در ادامش گفتن اون. ببینید، من اصل مرز مغشوش تقسیمش را به این صورت قبلا هم عرض کردم، اصلا یه معضله ایست باید حل بشه. آیا ما مفاهیم واضح داریم تا دوتاش کنیم؟ مفاهیم مبهم؟ مفاهیم بله، بعضی هم ابهامش اونقدر روشنه که دیگه نمیشه کارش کرد، و الا اصل مسئله ابهام در منطق معضله ایست. ما مفهوم واضح نداریم که شما بگید دو جوره، یا واضح یا مبهم. مفهوم آب واضحه، میگن صدقش در خارجه، نه، خود همون مفهوم آب، مفهوم خون در، حتی عرض کردم اعداد دیگه، پنج دیگه واضح ترینش بود. این اول عرض کردم.
خارج، اولین بحث خارج، فرق
میکنه
از لحاظ اینکه
مسمات
خارج هست،
مسمات
خارج.
نه، اون حرف دیگه، ابهام رو من دارم.
از اون اول چون نکنه
میام الان اونا میام
چیزش اونجاست، ابهام به نظر من خواستگاهش هم اونجاست. یعنی از جایی که شما صدق تو خارج داشته باشی، مسمو موجود باشه، اگر هم ابهام بخوایم بیست کنیم فرق میکنه به اونجایی که اصلا مسمو نداره.
خب شما که هر دو رو گفتی، یا واضحه واضحه نیست؟
بله، عرض کردم دوتاش میتونیم دوتاش اینا توش بیست کنیم، اما مدلش باز فرق میکنه.
خب الان اصل این که ما دو جور داشته باشیم محل سوال است برای ما، که داریم یا نداریم، باید حل بشه نحوه مفهوم و معنا و رابطش. اونا بزنیم بیایم در اون تقسیم اولی که یا مسما خارجیت داره یا فقط در ذهن ما. این مثالی که ایشون زدن، گفتن موضوعاتی که تنها در ذهن عرف ثبوت دارن، بلکه نه ثبوت محدد، بلکه ثبوتی با مرز مغشوش، و عرف برای همین مفهوم به همین کیفیت جل نموده است. مانند چی؟ مانند کثیفی، که در این مورد میتوان گفت ابهام ذاتی دارد. فلذا اگر شارع فرمود نماز در لباس کثیف مکروه است، عرف تا یقین به کثیفی لباس نکند و این وصف را اطلاق نکند، حکم شارع نمی آید. در این فرض حکم شارع ثبوتاً معلق بر یقین و تطبیق عرف است. در اینجا علم در موضوع دلیل اخذ نشده است، بلکه خود علم موضوع ساز است. درسته؟ این ببینید، در خود مفهوم کثیفی من اینجوری الان نمیدونم، شما الان، من تردید ندارم در این که واژه کثیفی مسما ربطی به ذهن ما نداره. واژه کثیف وضع شده برای چی؟ برای اینکه چیزی غیر از چیزی دیگه بیاد تو اون بستر قرار بگیره. درست شد؟ میگه این دستمال کثیفه. اگر ذهن ما نبود دستمال کثیف نبود. شما الان اگه ما نبودیم، دستمالی که کثیف شده کثیف نبود. چرا؟ مسما. چرا؟ همونطوری مثل خمیر، ما وضع کردیم خمیر را برای اختلاط آب و آرد، درسته؟ کثیف هم را وضع کردیم برای اختلاط اجزای چیز دیگه به صورت پراکنده در یه جسم دیگه. وقتی برای این وضع کردیم و اختلاط صورت میگیره، ما باشیم یا نباشیم؟ یعنی قبل از این که قبل از اینکه بشر اصلا موجود بشه، درسته؟ یک جای یک سنگی نمیتونست در اثر یک برخورد مثلا کفای درون رو بگیم کثیف شده، که حالا اگه ما ببینیم میگیم کثیفه. چرا نمیشه؟ چون مسمای کثیف بیرون از ذهن ما، مال اختلاط از ذرات غبار خون خاک اینا به دستمال کاغذی سفیده. از مسمای اینه، این که این ذرات بیاد تو سفیدی که ربطی به ذهن ما نداره، که خودش واقعیت داره.
اختلاط
همون کثیفی که شما ببینید،
حیثیتی که بهش میگن کثیف غیر از حیثیت، اگر نبود اصلا ما واژه کثیف رو ذکر نمی‌کردیم، گفتیم آب مختلطه به غیرش، مثلا لباس مختلطه به غیر.
بله، این شما ببینید این بحث‌های زمان بسیار مهمه، نه واژه ها هست که یه مسما داره، یه کاربرد و انس عرفی داره، لذا خیلی از واژه ها کاربرد اصلیش خونسا است، اما در اثر انس ذهن مثلا بار منفی داره، بار منفی داره. و الان خیلی پیش میاد تو جایی که نظام میگم بیا تعهد بده، میگم من چه کار، من تعهد بدم به تو، اما همین جایی که بگم بیا توافق بکنیم مشکلی نداره. چرا؟ هر کم نمی کنه، واژه ها همونه. چرا؟ چون در انس ذهنی توافق یه جور تعهدیه که الان بار منفی نداره در ذهن عرف. شما کثیف رو به اون بار عرفی که اونس داره که کثیف رو منفی میبینه، این راست میگه. اگه ذهن ما نبود کثیف با بار منفی که میگه مادر به بچهش میگه کثیف بنداز، و اگه انسان نبود که اینجوری کثیفی نداشتیم. این بار منفی از اونس ذهن است در استعمال، نه اینکه مسمای کثیف نیست. یعنی شما اگر میگید یه چیزی کثیفه، او تسمیه اصلی میزانه، نه اون بارهای مثبت و منفی که مال بدنه ی زبان در کار برده اجتماعش. تو دیکشنری نمی‌نویسن. بله، اگر یه جای طوری بیاد که طبیعت ترکیبی بشه، صنف خاصی که بار منفی داره، اون تو دیکشنری هم می‌نویسن.
وضعی که برای هم بار منفی هست، یعنی نکته
سه، یعنی وقتی الان
لباسی داریم خب مشتمل از چیزه، مثلا از ذرات آب.
شما الان سبک مجا دیگه بگم، شما میگید لهو لحیتون کثیفه، میگه وای بهش بیعترامی کردی، میگه نه نمیگی،
نه نه
میگه بیعترامی کردی،
نه فارسی الان پس کثیف من فارسی آلوده، حالا من واژه کثیف هم نمیتونم آلوده، خب چون که کثیف اینجا معنی مطرح نکرد، من کثیف معادل اون چیزی که خود آقا لا تو سلفی در مثلا لا تبعز من مال قضه مثلا،
تازه دنبالش میگید که اگر یقینی بکن. آخر شما به نظر من عرف متشرعه میگن شارع فرموده در لباس کثیف مکروهه، شما میگید عرف متشرع هم تا یقین نکنن کثیفه میگن مکروه نیست. آخر این عرف متشرعه اگر بدونم مکروه احتمال به دلیل دیگه کشفه احتیاط میکنه، اگر علم ساز بود که احتیاط نمیکرد. شما این احتیاط منکرید؟ بله؟ یعنی عرف متشرع گفتم مکروه با لباس کثیف نماز بخونید، شک میکنه کثیف شده یا نه، میگه اصلا شک معنا نداره. چرا شک معنا نداره؟ شک میکنه کثیف شده یا نه، بعدش هم چی میخواد احتیاط کنه، نمیخونه. چون این حرفا چیه؟ بله میدونم. چرا احتیاط جا داره؟ چون مسمای کثیف نفس الامریت داره، علم ساز نیست. حالا سوال من اینه، سوالی که مهمه، شما اتفاقا من اینا میخوام از شما سوال کنم، مؤلفه ولی مؤلفه
است که جواب
بله عرض کنم که ببینید سوالی که من دارم اینه، الان مثال از شما میخوام، اونجایی مثال بزنید که تسمیه صورت گرفته به دقت، اختلاف سرش نکنید. اگر ذهن ما نبود، ما نبودیم، مسما نبود، مسما نبود، مثال برش دارید؟
میگن
زیبا، زیبا همچنین. ببینید اگر یه منظر زیباست، ما که هستیم زیباست، من قبول ندارم نه، الان بحثش میکنم، بله
خوشمزگی،
بله اونی که الان آقا برای کثیفی گفتن، یه چیزی ما داریم در کیفیات نفسانی، کیف سمعی، کیف مسموع، کیف مبصر، کیف ملموس، همینی که شما فهمید کیف مشموع در شم، در کیفیات نفسانی میاد، یعنی کیف نفسانی، اگر انسان اینها نبود او را ما نداشتیم. درست شد؟
شیرین و چیز خوشمزه شد، یعنی حس خوبیه اون مزه رو داره، یعنی باید برام حسن و خوب مزه خوب میشه خوشمزه.
بله خود همون جا هم شنیت گاهی ما میگیم برای احساس من خوشمزگی را، یه وقت میگید این خورش مثلا یعنی غذا خوشمزه است، شما میگید یعنی اگر انسان نبود خوشمزه نبود، یا نه انسانم نبود این خوشمزه بود. به چه معنی؟ تسمیه من ربطی نداره به وجود انسان، اقتضا رو داره. ببینید در هم آب گرم وقتی احساس گرمی میکنیم، اگه ما نبودیم احساس گرمی نبود، اما میتونیم بگیم گرم، آب گرم به نحو اقتضا، که اگه ما نبودیم او اگر موجود میشدیم با قضیه شرطی. مسمای ما کدومشه؟ وقتی میگیم آب گرم یعنی به قید این که من احساس کنم، یا نه اقتضا رو میخوام بگیم من زن
یا پول میتونه مثال باشه.
بله
پول
بله
خدا قم هزو قم شادی
اونا حالات نفسانی خوبه، ولی حالات نفسانی روشن
رنگ اگر شما رنگی من رو نداره، یعنی یه رنگی ممکنه نزد چشم من آمیه رنگ یکی دیگه سبزش میده.
بله نوع این، حالا این مثال ها خوبه، بعضی مثال هایی که اصلا ابهام نداشته باشه رو من اینجوری ببینم یادداشت کردم چی بود. مثلا سراب، همه شنیده که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، سراب چیه مسماش؟
انسان آب.
آره یعنی اگه فرض بگیریم انسان نباشه مسما اصلا نداریم. این نمیدونم تایید میکنید یا نه، این یه واژه‌ایه که برای مصداق دوم خیلی خوبه. رؤیا، رؤیا اینی اون چه بود در آیه شریفه؟ رؤیا لغت
خواب،
ان کنتم للرؤیا تعبرون، واژه رؤیا که برای اون خوابی است که انسان میبینه. اونم مثلا چیه؟ از اونایی است که فرض بگیریم انسان و ذهن نباشه رؤیا هم نخواهد، مسمای خارجی نداره. منظره، منظره و زیبانا نوشتم برای شفاف. صدا، صدا نه صدا، پژواک این صداها را پساید صدا چیه میشه می صدا، صدا، صدا اینه که الان من حرف میزنم، صدا پژواکشه که از کوه بر میگرده، هر صدایی صدا داره. خب صدا تسمیه خوبیه، صدا اینو پژواک، پژواک انسان نباشه هست یا نیست، ایناش محل کلامه. اون شق سومیه که الان من میخوام عرض کنم. ببینید ما در تسمیه اصلا این دوتا این را من قبول ندارم. اینجوریست که مسماهای ما سه جورن، یک اسم را میذاریم برای مسما خودش، مثل میگه طلا، آهن، مس، نقره، بس انسان، گیاه، ربطی به ذهن ما نداره، مسمای هویت نفسیتی داره خودشه. یک تسمیه هست برای حیطه ذهن ماست، برای ظهور در ذهن ماست، مثل رویا، سراب، غم، شادی، چیزایی که یا مال نفسانیاته یا ظهور در نفس، اینم یه حیطه. دوم اونی که خیلی ظریف و لطیفه و شق سومه اینه که شما مصحح تسمیه را ظهور برای انسان میدونید، اما از باب چه؟ از باب ناظر، محل ناظر، اون کسی که انسانی که داره نگاه میکنه کاشف است نظر او، نه قید است. اگر شما وضع کنید یه لفظی را برای ناظر و منظور و الی، به قید نظر او و ناظریت او، مشکل هم ندارم قبلا عرض کنم وضع خیلی عام، ولی اونی که بشر فطرتش خیلی توسعه داره و خیلی هم وضع کرده اینه که یه ناظر در نظر میگیره، اما ناظری که نظر او، رنگ نظر او کاشفیته نه قید مسمم. الان زیبا هم زیبا، درسته تا ما نبینیم انسانی نباشه قضاوت به زیبایی نمیشه، با نظر میکنه میگه منظره، حتی روشن داره منظره، میگه اینجا برو در اینجا بیابون وایسا چه منظره زیبا داره، منظره، منظره قید مسما نگاه کردنه مرز میکنم نه افق بله من اینا خوب قید منظره نگاه کردن ناظره قید جز مسلم نه ناظر فقط نظرش کاشفه میگه اگر بیای اینجا وایسی نگاه کنی در نگاه تو یه چیزی برات مکشوف میشه که او هست تو فقط برات کشف میشه زیبایی اونه منظره اونه تو فقط ناظر هستی از باب چه کاشف و مصحح این که مسما فعلیت پیدا بکن اگر اینجور باشه که بسیاری از اینا بحثا اینجوریه این شق سوم میشه روز اولی هم عرض کردم بسیاری از چیزها تسمیه ها در یک سیستم صورت میگیره یعنی ذهن عرف عقلا چند چیز را توی نظام ملحوظ میکنن بعد تسمیه را صورت میدن با احتیاجات مختلف اونی که عرض من همون که وحید بهبهانی هم فرمودن فطرت بشر در تسمیه اینه که طبیعی لفظ را وضع میکنه برای طبیعی معنا طبیعی معنا اونجایی که ناظر تکوینن قوام در اون طبیعی نداره لغو انجام نمیده فطرت خود بشر وقتی میگه این صورت تناسب داره زیباست میبینه این صورت زیباست بله منم که میبینم کشف میکنم زیبایی او رو نه اینکه وقتی من میبینم ابرو چشم اونا تناسب خاص خودشو داره البته باید ناظر با نگاه او جفت و جور بشه ولی ناظر چه؟ ناظر نوعی اگر نظر او قید تحقق زیبایی است قیدم را میاره اما اگر نباشه لغوه چرا عرف عقلا ناظری را که صرفا کاشف یه حیثیت نفس الامری است قید قرار بدن با حالو که نیاز بهش نیست مراد فهمیدی؟ بله
خب زیبایی یا تناسب
بله چشم
اصلا من دیگه فهمیدید به یه لحاظه یعنی بس رفت تو این فضا که حالا ناظر آیا قید باشه نباشه دیده
بله
توی تصمیه حالا اینطوری به ذهنم میرسه یه ملاک دیگه ای داریم این که آیا سوال سه تا احتمال عرض میکنم بفرمایید شما خودم هستم وقتی میگیم هلال یه جا اینه که منظورمون این چیزی که توی کلمات شما زیاد بود یک حالتی از جرم قمر نامگذاری میکنی واسه یه جا هست باز دوباره همین حالته هست اما نه جرم قمر جرم قمر خصوصیت نداره زحل هم باشه همین مثلا ما توی افق ببینیم میگیم هلال ما هلال زحل یه مرحله هست نه اصلا برای اون هیئت هندسی هلال حالا من واسه اینکه اینش روشن بشه فرض کنید حالا مثلا قرض اغلا به اون نمیرفت مثلا ناخونهایی که بلند میشد چطور میگیم مربع مستطیل حالا اسم هلال هم ممکن بود نذاریم اسم اون هیئت هلال رو بذاریم ناخون مثلا این یعنی که خصوص هیئت موضوعیت داشته باشه این سه تا
یه بار دیگه
یکی این که اون هیئت به همراه جرم قمر اون حالت خاص یا مطلق جرم ولی منتها خصوص جرم توش موضوعیت داره یعنی حتما باید یه چیزی باشه که توی اون در بیاد
هیئت در هر جرمی و خصوص هیئت
خصوص هیئت این یعنی این سه تا حالا که میگیم تسمیه قمر کدومش من از اینا حالا شواهدش هنوز اونقدر تو ذهنم روشن نشده ولی میدونم این سومیه نیست یعنی من چون توی وجدان انسان حس نمیکنه اگر اینجا ماه باشه فرض کنیم زحل هم همیشه با ما اون حالاتشو داشته باشه احساس مجازیت نمیکنه بگیم هلال ماه هلال زحل این احساس مجازیت نیست پس جرم قمر خصوصیت نداره حالا این که خصوص هیئت باشه یا هیئتی باشه که یک جرمی حتما داشته باشه یعنی جرمی خودش رو توی هیئت نشون بده این حالا یه شواهد میخواد ولی در این همه اینها حتی این هم حالا یه احتمال اینو دارم عرض میکنم چون مقدمه بشه من داشتم فکر میکردم این جزء لا یتجزا کجای تصمیم میخواد کاربرد داشته باشه و بحث فرد داشته باشه ممکنم هست یه بحثی مطرح بشه که حتی اگر مورد اول گفته باشه که خصوص هیئت هلال باشه ممکنه در فضای تسمیه ما بخوایم این به کار ببریم باز اون هیئت رو به کار نبریم فقط به جرمش اشاره بکنیم مثلا فرض کنید یه بچه از شیشه رو نمیشناسه من منتظر یه شیشه برم به این بچه میگم اگر دیدی یک مربع یه نفر یه مربعی عبرد به من بگو این اشاره که دارم میکنم یعنی اون جرمی که اشاره است به یه چیزی که جرم داشته باشه حالا خلاصه این یه حیثیه که این باید بیشتر توی تسمیه نظرم باشه
یه تدریس مختصر بگم. عرض کنم که بله، حالا انشالله بس میکنم. اونی که من فعلا برای اینکه بدنم یادآوری بفرمایید، ببینید شما وقتی میگید هلال شکل، همه اینا نظیر نقطه را الان گفتم، تا یه چیزی را میخواد تسمیه بکنید، مسمی مجمع حیثیات، یعنی هلال همینطور که فرمودید یه هیئت داره، یه شکل داره، کما این که یه جرم داره، جرمی در قمر داره، در جای دیگه داره. این هلالی که گفتید مجمعی است از حیثیات که اون حیثیات تبایی در اینجا ظهور کرده. شکل هلال یه طبیعیه یا یک فرده؟
مثل مربع مثلا میشه گفت طبیعیه.
طبیعیه؟ بله. فکرش کنین روشنه. درست شد؟ حتی خود قمر کلیه جزئیه. تو منطق بود کلیاتی که یه فرد بیشتر نداره، مثلا مثلا شمس، تا شمس کلیه اما یه فرد بیشتر نداره. قمر هم اینجوره الان برای کره زمین، مسمای قمر، ولذا بدون شایبه این مجاز میگن قمرهای مشتری. ببینید یعنی پیدا کردن یه چیزی که مجاز دیگه نیست، میگن نمیدونم مشتری چند تا، 12 تا 15 تا قمر ده. قمرهای مشتری. پس ما این هلالی را که براش رفتیم در ما این حیثیات ها داره. صحبت سر اینه که وقتی عرف تسمیه میکرده گفته هلال، کدوم یک از اون حیثیات حیثیت تسمیه بود؟ ولو بعدن ازش استفاده میکنه. شما وقتی به شیر گفتید شیر، حیثیت شجاعت او بود با این تسمیه مناسبت داشته گفتید شیر؟ اصلا شیر به معنای تسمیه نیست، یه چیز دیگه ای بوده. حالا بعدن که تسمیه کردید دیده شجاعت هم داره، حالا بعدن بره شجاع به کار بود.
یعنی با زمینه توجه به روح من
هلال احمر اگه میگیم، یعنی وقتی تسمیه میکردیم هلال را شکلش را در نظر داشتیم که الان هم هلال احمر یه مصداقی از مسمای اولیه است، یا نه هلال را تسمیه کردیم، حیثیت تسمیه هم شکل هلال نبود، چیز دیگه ای بود که باید برسیم. اما چون هلال این شکل داشت، بعدن وقتی میخوام یه چیز را تجربه میگیم هلالی، شکل هلالی، نه اینکه این شکل حیث تسمیه بود، حیث تسمیه نبود. حالا اسم تسمیه هلال چه؟ این سوال ما اهل الهلال. اصل این که گفتن هلال رو گفتن هلال ما، درسته؟ این تسمیه چی بوده؟
این تقریبی که حکمت تسمیه توش قاطی نشه.
بله.
اصفای ذهنیه.
بله. اون حیث کشف بشه،
یعنی حیثی هم که تو روح معنا هست، نه حیثی که صرفا انس اولیه واضح.
بله.
بوده.
بله. درست. بله. قبوله. اون حیث خود معمولا حیث ها در موطنی هم در تبایی و اون حوزه افسعیت نفس الامر حیث ها خیلی بحث های خوبی دارن. اون حیث خودش یه نب میتونه یعمم و یخصص، کلیت بیاره، معنی نداره، من اونا مشکل ندارم که روح معنا از همین جا.
این مقدار رو عرض کردم روشنه که شاید که هلال زحل با هلال قمر تفاوت نداشته باشه، یعنی دیگه نبریم تو اونجایی که خب الان یک حالتی از قمر بهش میگن هلال، احساس مجازیت میکنید
وقتی ما؟ هلال رو میدیدن که اهلو کار داشتن که ببین چطور قوسه،
نه
ببین چطور زخامت داره، با اینش کار داشتن.
دارم سومی رو میگم.
بله.
که یعنی این هیئت رو دارن، این حالت خود جرمن براشون مهمه، اما باز از حیث روح معنا رو که بهشون بگید میگن آه هلال زحل مجازیت حس نمیکنه.
یعنی ما اونجا چیزی در نظر داشتیم که تو هلال زحل هم هست.
خوب. اون حیثیت مد نظر نیست که خصوص قمر باشه.
جرم لازم نداره، رو نقاشی هم بکنیم میگن هلال نقاشی
کرد. هلال را که نقاشی میکنید هلال است یا شکل هلال را دارد؟
نقاشی کشیده هلال ما
اینه، خود ریاضیدان میگن شکل را میگن شکل هلالی، نمیگن هلال. خلاصت الاسا ببینید اشکال مربع مثلث هلالی، هلالی است، همونه.
عرف هم همونه، اصلا عرف اینقدر دقت میکنه،
یعنی تسمیه اولیش از اون
برداشت. ایشون داره همون مورد سومی که عرض کردم
میگه
تعیینی
که شما
از مجاز و استعمالات مجازی آب خوردن، آب خوردن بین مردم مجاز یعنی چی؟ یعنی به اندک مناسبتی به کار میده،
اونجا مشکل
نداره در مشابهت
داشته باشه نمیده، نه نه
وضع تعیین پس از اون محدوده تسمیه اولیه در چرا دیگه ما میخوام تصمیه اولیه رو ببخشید.
من وضع تعیونی پیدا کرده،
وضع تعیونی ثانوی مانعی هم نداره، بله در اون پیدا مجاز، وقتی مجاز مشهور میشه، بعد از مجاز مشهور میشه موضوع لای تعیونی، حالا یا منقول که اون قبلی هم فراموش میشه، یا مشترک لفظی که با هم دیگه کاربرد مساوی.
حالا اینا سلام میدین که بس بشه،
بله حالا ان شاء الله که حیثیت تسمیه هلال به چیه درست شد. این چرا گفتنش هلال، ماده لغوی هلال یه چیزه و حیث تسمیهش یه چیز دیگریه. مثلا یه احتمالش اینه که اون حیث تسمیه هلال، حیث تسمیه هلال چیه؟ حالت مثلا شروع دور جدید باشه، شروع دور جدید ملازم میکنیم، میتونه حیث باشه، حیث شروع دور جدید
یا مصاحب باشه،
مصاحب باشه دیگه، نه اون حیث نیست،
بله مثلا در مقابلش احتمال،
بله بله من حرفی ندارم، من دارم مطرح میکنم برای که روش فکرش کنه، یا اون اهل باشه که انگشتا بهش دراز میکنن، یا شکل که حالا اون ده بودیم
مثل همین حیث رحسانی، مثل همین شادی و همون هم یک چیز در خارج کشیدی نیست، اونده فقط در نفس یک چیز تصور میکنه.
ببینید شادی و غم حال نفسانی، سراب حال نفسانی نیست، مرئیه که فقط در نفس، مثل تمثل، تمثل نمیشته بودم اونم جای دیگه نمیشته، و تمثل لها بشرن سویه، تمثل همین واژه تمثل این نیست که حال نفسانیه، ظهور یک معلومه به ذات است لدل عالم. اما وقتی میگید غضب داره یا محزونه، ظهور یک معلومه به ذات لدل عالم نیست، لطافت اینا فرقش در اینه، غضب و اینا رو همه میفهمن چه حال نفسه، اما سراب اون چه بود مصور، اینا معلوم به ذاتی ظاهر شده لدل عالم، این خیلی تفاوت میکنه. لذا این به نظرم در اون نشون دادن اون موضوعی که فقط به ذهن بنده
شفافتر
و فایده بیشتری در برداره تا صرف اونی که حال نفس.